خلاصه گفتار اول، روز جمعه 17 ربیع الاول 1391 هجریه قمریه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم: قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربا. قسمتی از آیه 23 از سوره شورا، 42 سوره از قرآن کریم. جای تردید و شبهه نیست که جمیع انبیاء و پیغمبرانی که از ساحت مقدس ربوبی برانگیخته شده اند، از امت خود هیچ گونه مزد و پاداشی طلب ننموده اند، هیچ مالی و جاهی نخواسته اند، هیچ حقی را برای خود از حقوق مردم ذخیره نکرده اند، هیچ کس را به استخدام و بیگاری نگرفتند. در قرآن مجید در 5 مورد در سوره 26 شعراء، آیات 109، 127، 145، 164 و 180 که شرح حال حضرت نوح و لوط و هود و صالح و شعیب بیان شده، به یک نسق و منوال پاسخ آنها را به قوم خود بیان می کند که هر یک از آنها گفتند: و ما اسألکم علیه من اجر، ان اجری الا علی رب العالمین. من از شما هیچ گونه پاداش و مزدی درخواست نمی کنم، پاداش من فقط بر خدای تعالی پروردگار جهانیان است. آری، حق مطلب همین است که پیامبران از امت خود و غیر آنها اجری نخواهند و مزدی طلب ننمایند، چون مزد هر کس بر عهده کسی است که او را اجیر کرده و مأموریت داده است. پیامبران از جانب خدا آمده اند و دعوت آنها مبنی بر وحی و اتصال به عالم غیب بوده است، بنابراین مزد آنان نیز بر باعث و آمر آنان، یعنی خداوند تبارک و تعالی است. و این حقیقت را می توان دلیل بر صحت نبوت و دعوی پیغمبری گرفت، چون کسی که از ناحیه غیر خدا بر مردم حکومت کند، خواهی نخواهی برای منظور و مقصدی حکومت می کند، همان منظور و مقصد اجر و مزد او خواهد بود و وصول به آن هدف پاداش و جزای او محسوب می شود. و چون بنا به فرض به مقام توحید نرسیده و انگیزه او الهی نبوده است، هر چه منظور و هدف او عالی باشد، باز در عین حال خالی از شوائب افکار نفسانی نیست، گرچه مال و زن و فرزند نباشد، لکن از حب جاه و دوائی مخفیه دیگر خالی نبوده و نخواهد بود. و همان جنبه وزن اجتماعی و محبوبیت ملی و آمریت و مطاعیتی که در خود می‌بیند، بزرگترین هدف و آرزوی اوست. فقط پیامبرانند که چون حجاب قلب آنها مرتفع گشته و به اسرار عالم اطلاع پیدا نموده و رمز موت و حیات و تکامل را دریافته و از عوالم و منازل سلوک به وطن حقیقی رسیده و ابدیت را ادراک نموده اند و جان آنها با خدای خود مرتبط شده و گفت و شنود داشته اند، اعمال آنها فقط و فقط خالصاً لوجهه الکریم بوده و در مقابل زحمات و لطماتی که در راه تبلیغ شریعت و هدایت مردم بر خود هموار می دارند مزدی نمی خواهند. مزد آنان فقط رضای خدا و انجام مأموریت و نفس هدایت مردم است و بس. روی همین زمینه حبیب نجار که در دورترین نقطه شهر انطاکیه سکنا داشت و برای یاری دو فرستاده حضرت عیسی علیه السلام خود را به آن دو نفر رسانید، در مقام مجادله و مباحثه با مردم می گوید اتبعوا من لا یسألکم اجرا و هم مهتدون. در اینجا این مرد بزرگ و روشندل یکی از دو رکن اساسی حاکم و پیشوا را همان عدم درخواست مزد و پاداش معرفی می کند و رکن دیگر را بصیرت و وصول و اهتداء آنان به مقام انسانیت و معرفت حضرت باری. و قرآن مجید این موضوع را امضا نموده و در مقابل این کلام جرح و تعدیلی به عمل نیاورده است و این خود دلیل بر صحت این حقیقت است. اگر بنا بشود پیامبری برای خود مزد بخواهد، آن حریت و آزادی در تبلیغ از دست می رود و خواه ناخواه جرأت تبلیغ شدید در مقابل افرادی که از آنها مزد گرفته ندارد، چون شرم و حیایی در شخص مورد احسان پیدا می شود که او را در مقابل احسان کننده پست و زبون می کند و از قاطعیت تبلیغ ساقط می نماید. نوح پیغمبر به امت خود می گوید فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ. در این صورت هر که خواهد دعوت را می پذیرد و هر که نخواهد نمی پذیرد و پیغمبر در مقابل افراد متمرد شرم و حیایی ندارد و خود را رهین منت آنان نمی بیند و جدن آنها را مورد مؤاخذه و عتاب قرار می دهد. حضرت رسول اکرم محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم نیز از این حکم کلی استثناء نشده اند و از مردم هیچ تقاضای مزدی ننموده اند. در سوره انعام که مکالمه آن حضرت را با قوم خود بیان می فرماید، خداوند به آن حضرت امر می کند که قل لا اسألکم علیه اجرا ان هو الا ذکرا للعالمین. بگو من از شما هیچ پاداشی نمی خواهم، نزول قرآن در مقابل مزد و جزایی نیست و نازل نشده است مگر برای آن که موجب تذکر و یادآوری جهانیان گردد و آنها را بیدار کند. پیغامبر عظیم الشأن نیامده تا آنکه باری بر گرده مردم بگذارد و در مقابل دعوی نبوت آنها را به تعب بیندازد و حاصل کار و دسترنج آنها را ببرد و از کار و کسب آنان به نفع خود استفاده کند. قل ما اسألکم علیه من اجر و ما انا من المتکلفین. بگو من از شما مزدی نمی خواهم و شما را به سختی و رنج نمی افکنم و من از نزد خود چیزی نمی آورم و سخنی نمی گویم. در دو جای قرآن، یکی در سوره طور و دیگر در سوره قلم، که خداوند مشرکین و متمردین را مورد مؤاخذه و خطاب قرار می دهد و شدیداً آنها را در عدم پذیرش دعوت حضرت رسول عتاب می کند، می فرماید ام تسألهم اجراً فهم مغرم مثقلون. چرا این مردم متمرد از پذیرش دعوت تو سرباز می زنند؟ مگر تو از آنها مزدی خواستی که آنان شانه خود را در اداء آن غرامت سنگین ببینند؟ ولی در آیات قرآن دو مورد به چشم می خورد که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مقابل نبوت و زحمات رسالت مزد و اجر از امت خود خواستند. باید در این دو مورد با دقت مطالعه نمود و حقیقت را دریافت. اول در سوره فرقان قل ما اسألکم علیه من اجر الا من شاء ایتخذ الى ربه سبیلا. بگو ای پیغمبر من از شما مزدی طلب نمی کنم. مزد من همان راهی است که مردم به سوی خدای خود بجویند و آن طریقی است که به سوی پروردگار خود پیدا کنند. دوم در سوره شورا، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، بگو ای پیغمبر من از شما مزدی نمی خواهم مگر آن که با نزدیکان من محبت و مودت بنمایید. با دقت و توجه در این دعای مبارکه اولا استفاده می شود که در حقیقت این دو چیز که مورد استثناء قرار گرفته اند دو حقیقت جداگانه نداشته و در واقع دو استثناء بر عموم قل لا اسألكم علیه اجرا و قل ما اسألكم علیه من اجر وارد نشده است، بلکه حقیقت این دو مستثنا یک چیز بیش نبوده ولی دارای دو عنوان و معرف بوده است. در آیه اول راه پیدا نمودن به سوی خدا استثناء شده و در آیه دوم مودت ذوی القربا. این دو عنوان دارای یک حقیقت واحد هستند. راه خدا همان مودت ذوی القربا است و مودت به ذوی القربا همان راهی است که بنده برای وصول به مقام توحید اتخاذ می کند. و نتیجه بعد از ذم این دعای به یک دیگر چنین می شود که ای پیغمبر بگو من از شما هیچ مزدی طلب نمی کنم مگر آن که شما با مودت به نزدیکان من راهی به سوی خدای خود اتخاذ کنید. بنابراین با ملاحظه انحصار این دو استثناء از عموم آیه و ملاحظه اتحاد این دو معنا، نتیجه چنین می شود که مودت ذوی القربا یگان راه به سوی خداست و تنها راه به سوی خدا مودت به ذوی القربا است و بس. یعنی هر مسلمانی که بخواهد مزد پیغمبر خود را داده باشد حتما باید در راه وصول به مقام توحید و اتصاف به صفات حضرت حق جل و علا در تکاپو باشد و وصول بدین مقام و اتصاف بدین صفات فقط و فقط در سایه مودت به ذوی القربا حاصل خواهد شد. و ثانیاً این استثناء منافات با عموم آیات داله بر عدم مزد و اجر ندارد و به عبارت دیگر به مستثنا منه خود استثنایی در واقع نمی زند و به لسان اهل ادب استثناء منقطع است. زیرا آیاتی که دلالت دارد بر آن که پیغمبران و پیغمبر اسلام اجر و مزد طلب نمی کنند، منظور اجر و مزدی است که راجع به خود آنان باشد و عائد بر خود آنان گردد. و اما اجر و مزدی که عائد مردم شود که همان اتصاف به صفات ربوبی و خروج از عالم بهیمیت و وصول به ذروه انسانیت است، منظور و مقصود هر پیغمبری است و هدف پیغمبر اسلام نیز چنین بوده است. والذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین و آخرین منهم لما یلحقوا بهم و هو العزیز الحکیم. اوست خدایی که در میان امیین برانگیخت از خود آنان رسولی را که آیات خدا را بر آنان تلاوت کند و دائما آنها را در سیر نفسانی نمو و رشد بدهد و از کتاب و اسرار عالم آفرینش و حقایق موجودات بدانها تعلیم کند و همانا قبل از آن در گمراهی آشکاری به سر می بردند. و نه تنها بر آنان بلکه بر کسانی هم که در آن زمان نیامده و بعدن می آیند نیز مقام رسالت دارد و آنها را بدین صراط رهبری می کند و خداوند عزیز و حکیم است. بنابراین این دعایه که در آنها استثناء واقع شده است یک حقیقت مسلم را بیان می کنند و آن علت غایی و انگیزه رسالت و داعی بر بعثت است. و طبق آیه مذکوره در سوره جمعه و بعضی از آیات دیگر علت رسالت را بیان می کند، نه چیز دیگری را. و نتیجه چنین می شود که تلاوت آیات خدا بر مردم و تعلیم کتاب و حکمت و تزکیه آنان راهی است به سوی خدا که به واسطه مودت با ذوی القربا به سوی خدا خواهند پیمود و به مقام توحید خواهند رسید. و این راجع به خود امت پیغمبر اکرم است و عائد آنان خواهد بود، نه اجر و مزدی است که به پیغمبر برسد و موجب نقص دیگران و زیادی در مال و معال و حیثیت و جاه پیغمبر اکرم گردد. مانند پدری که به فرزندش بگوید من در مقابل تمام رنجها و زحماتی که در دوران طفولیت و سباوت و جوانی برای تربیت و تعلیم تو و برای سلامتی و دفع آفات از تو متحمل شدم، هیچ گونه پاداشی توقع ندارم الا آنکه یک فرد سالم با تربیت و منظم و مؤدب به آداب بوده باشی. شاهد بر این معنا آنکه خداوند تبارک و تعالی در سوره سبع خطاب به پیغمبر اکرم نموده می‌فرماید: قل ما سألتكم من اجر فهو لكم ان اجری الا علی الله. بگو آنچه مزد و پاداش من از شما درخواست نموده‌ام برای خود شماست. مزد و اجری که عائد من گردد فقط بر خداست نه بر شما. حال بر سر اصل مطلب برویم و ببینیم چگونه خداوند مودت به ذوی القربا را نتیجه و حاصل و مزد رسالت قرار داده است. مودت به ذوی القربا چه تأثیری در سلوک راه الهی دارد؟ چه رابطه‌ای بین راه خدا و بین محبت آل محمد است؟ آیا ممکن است که انسان کاملاً به دستورات عملی پیغمبر اکرم عمل کند، نماز به پای دارد، روزه بگیرد، جهاد بنماید، حج بنماید و تمام تکالیف را یک به یک عمل کند ولی به ذوی القربا مودت نداشته باشد؟ آیا چنین فردی به مقام سعادت نائل خواهد آمد و به خدای خود راه پیدا خواهد نمود؟ یا نه؟ این اعمال هنگامی نتیجه می دهد که با محبت و مودت ذوی القربا توأم باشد. از ذم دعایه سابق و ذکر به یکدیگر استفاده نمودیم که پیمودن راه خدا همان مودت اهل بیت است و بدون آن کسی راه به خدای خود نخواهد یافت. حال در سر این مطلب و تأثیر محبت در صلاح عمل و در روش تکاملی انسان بحث می نماییم و برای توضیح این حقیقت می گوییم که محبت عبارت است از جاذبه نفس و کشش روحی حبیب نسبت به محبوب. این کشش به حسب افراد و شرایط دیگر مختلف است و نیز از نقطه نظر تأثیر محبوب و درجه فعالیت آن در نفس محب نیز متفاوت است. محبوب هرچه بوده باشد، خواه انسان و یا حیوان و جماد و سنگ یا موجود دیگری، به هر مقدار که آثار جمال و محاسن او در نفس محب اثر بیشتری داشته باشد، به همان درجه این قوه کشش و جاذبه در محب شدیدتر خواهد بود و تعلق نفس محب به محبوب بیشتر خواهد شد. و چون صفات و آثار هر موجود از توابع و لوازم نفس و روح آن موجود است، بنابراین به علت این جاذبه و کشش روحی نفس محب به محبوب، آثار و صفات محبوب در محب منعکس خواهد شد. تا به سرحدی که اگر جاذبه بین دو نفس به اندازه ای باشد که در هر حال از یکدیگر غفلت نداشته باشند، گویی آن دو چنان نفس هایشان در هم آمیخته و به یکدیگر جوش خورده و متصل و یا متحد شده است که هر دو دارای نفس واحدی شده اند. در این حال تمام آثار و صفات محبوب در محب طلوع می کند، چون بنابه فرض این آثار آثار محبوب است و بنابر رابطه محبت و جاذبه روحی محب، نفس محبوب در کارگاه وجودی محب حکم فرما می شود و به جای نفس او آمر و ناهی خواهد بود و در این صورت به تبع نفس محبوب آثار و صفات آن نیز در نفس محب پیدا خواهد شد و این راه سریع ترین راه اتصال به ارواح طیبه است. بسیار دیده شده است که عاشقی متصف به اوصاف محبوب شده است گرچه از اختیار او خارج بوده است، یا در هنگام مرض و ابتلاء معشوق او نیز مریض و مبتلا گردیده است، در حالی که اصلاً از مرض و ابتلاء معشوق خبری نداشته است. بسیاری از علوم و ادراکات محبوب خود به خود در نفس محب پیدا می شود. محب بدون رابطه مادی و حسی از امور محبوب اطلاع پیدا می کند و با او در پنهانی گفت و شنود دارد و از گزارشات و جریانات او مو به مو خبردار می گردد. و از این بالاتر صفات محبوب در حبیب طلوع می کند. ممکن است شخصی مبتلا به صفات رذیله مانند حسد، بخل، حب مال و شره و غیره باشد و چون عشق به معشوقی ورزیده که در او صفت ایثار و گذشت و عفت بوده است، او نیز خواه ناخواه متصف به عفت و ایثار شده است. عشق به بی حیا عاشق با کمی حیا را بی حیا گرداند و عشق به با حیا عاشق بی حیا را با حیا کند. محبت به شخص مال دوست شخص منفق را حریص و محبت به منفق شخص حریص را منفق گرداند. عشق به عالم و دانشمندی خاص علوم و ادراکات او را به طور اجمال و بالاتران که به طور تفصیل در نفس عاشق جلوه‌گر کند و محبت شدید به بعضی از طوائف جهال مانند بعضی از طبقات نسوان دانشمندان ورزیده را کودن و جاهل گرداند. باری اثر عشق و محبت و طلوع آثار و صفات محبوب به سبب جاذبه روحی محب در نفس او بسیار مشهود و روشن است. در این باب سیر و تواریخ داستانها آورده اند و کم و بیش برای خود افرادی که دچار محبت شده اند واضح و روشن است. چون این مقدمه واضح شد، می گوییم که اگر کسی محبت به شخص ستمگر و ظالمی داشته باشد، گرچه او خود نیز مایل به ستم و تجاوز نباشد، ولی خود به خود روحیه ظالمانه در او پیدا می شود. و اگر کسی محبت به شخص عادل و منظم و مستقیمی داشته باشد که طهارت و تقوا در روح او مهر خورده و به باطن او سرایت کرده است، خود به خود دارای صفت عدالت و استقامت و طهارت خواهد شد. بنابراین بر افرادی که طالب راه خدا هستند، لازم و حتم است که خود را به صفات خدا درآورند و این معنا بدون تحصیل محبت خداوند محال است. یعنی اگر کسی در تمام عمر به کارهای خیر مشغول باشد و از بدیها اجتناب کند ولی محبت خدا را در دل نپروریده باشد، جان او از صفا و وفا کاملا تهی بوده و مانند قبری است که روی آن را با نقش و نگار زینت نموده باشند. جان و حقیقت انسان همان قوه جاذبه و کشش روحی اوست، وگرنه با دیوار ساکن و قبر خراب چه تفاوتی دارد؟ عمل صالح که از جان زنده و روح صفا و محبت برنخیزد، چون گوشوار و دست برنجنی است که در دست مرده و در گوش او آویزند. ولی اگر با محبت توأم شد، مانند زینتی که به انسان زنده آرایش دهند، موجب کمال و مزیت او خواهد بود. محب خدا به واسطه اعمال نیک دائما محبت خدا را در دل خود شدید می کند و با مخالفت هوای نفس و موافقت رضای محبوب عشق خدا را در دل زیاده می گرداند تا به حدی که مورد رضای او واقع شده از هوای خود بیرون آمده به هوای دوست زنده است. در این حال خدا در وجود او حکومت می کند. تمام اعمال و رفتارش خود به خود به اراده خدا خواهد شد که انهو از خود خالی گردیده و از خدا سرشار است. از حرکت به خود دست کشیده و به حرکت خدا متحرک است. در روضه کافی مرحوم کلینی از علی ابن ابراهیم، از پدرش، از علی ابن اسباط، از ائمه علیهم السلام در ضمن پندها و مواعظ حضرت باری جل و علا به حضرت عیسی ابن مریم علیهم السلام روایت می کند که یا عیسی اوصیك وصیت المتحنن عليك بالرحمه حتى حقت لك من الولایه بتحریك من المسره. ای عیسی، مانند شخصی که از روی محبت و ترحم و شفقت در مقام اندرز و پند و نصیحت تو درآید، تو را وصیت می کنم تا آنکه قوه طلب در تو زیاد گردد و در جستجوی رضا و محبت من درآیی و در این حال ولایت من در وجود تو حکم فرما خواهد شد و به تمام صفات و اسماء من متصف خواهی گشت. دین مقدس اسلام که خاتم ادیان است و از نقطه نظر روابط روحی و طبیعی کاملترین نظامات و دستورات را متکفل است، نیز میزان صحت و سلامت اعمال را بر معیار محبت اندازه‌گیری کرده است و سریع‌ترین راه را برای وصول به مقام انسانیت و توحید در جلوی راه بشر قرار داده است و آن محبت به رسول خدا و اقارب آن حضرت است. مقصود از اقارب افرادی هستند که به مقام طهارت مطلق در آمده و طهارت در جان و روح و خیال و نفس و عقل و در سر و سویدای آنان رسوخ نموده، از تمام شوائب شرک بر آمده و در هیچ موطنی از مواطن نفس آنان غیر از خدا و آثار و صفات او چیزی را نتوان یافت. افرادی هستند که در هر حال چشم از عوالم کوتاه و ظلمانی طبیعت برداشته و به جمال ابدیت دوخته‌اند. افرادی هستند که حکومت شهوت و غضب و خیال در وجود آنها مفهومی ندارد، پیوسته به حیات عقل زنده و به نور خدا منور و به مقام بلوغ و کمال انسانی رسیده‌اند. افرادی هستند که به علت عبور از مراحل کوتاه و تاریک هوا دیگر در افق آنان شوائب نفس اماره و میل حیوانی و حیات حس و توابع آنها نیست. آنان در حرم امن و امان الهی سکنا گزیده اند و به نور حق منور شده اند و گناه که لازمه آن غفلت است در آنها مصداقی ندارد. آنان به طهارت حضرت حق مطهر و به عصمت ذات مقدس او معصوم گردیدند. بدیهی است که عشق و محبت بدین افراد انسان را به افق فکری و وجودی آنها نزدیک می کند و هرچه این محبت شدیدتر گردد انسان بدان افق نزدیکتر می گردد و بالملازمه صفات و روحیات و اخلاق و بالاخره ملکات و عقاید پاک آنان در انسان ظهور خواهد نمود. محب خاندان عصمت، اهل عبادت و تقوا و ایثار و گذشت و انفاق و بذل جان و مال در راه خدا خواهد شد. محبت مانند برقی که بر خرمن بگذرد و ناگهان آن را تبدیل به کومه خاکستر کند، صفات رذیله از قبیل حسد، بخل، قساوت قلب، شره، جبن و غیره را می سوزاند و در وجود محب بر باد فنا می دهد و معلوم است که این است راه خدا و بس، یعنی سریع ترین راه و بهترین و کامل ترین و آسان ترین راه وصول به مقصد است. به خلاف آن که انسان بدون عشق و محبت آنان بخواهد این راه دور و دراز را به پای خود و به اتکای عمل خود طی کند، هیهات که به مقصد برسد. هر روز که گامی جلو گذارد، شوائب نفس اماره و خواطر شیطانی او را چند گام به عقب می برد و دائما مانند حمار تاهونه به دور خود می چرخد. و کلم از داد سیره لا یزید من الله الا بعدا. عاقبت الامر با تلاش بسیار و زحمت فراوان، با دست تهی غارت زده، سرمایه از دست رفته، با هزاران حسرت و ندامت دنیا را ترک گفته و جان می سپارد.